در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. کی می شود بیایی و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سر آوری. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. یک سلام ویژه و مخصوص هم به همه دوستان عزیز و بزرگواری که از سفر معنوی اعتکاف برگشتن، طاعات و عباداتتون انشاءالله قبول باشه. خیلی خوشحالیم امروز خدمتون هستیم. انشاءالله خداوند هرچی خیر و برکت در این ایام به سمت ما و شما نازل بکنه. افتخاری رو داریم که خدمت آقای فرحزاد باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، زیارتتون هم قبول باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله، انشاءالله زیارت شما و همه زیارت کننده ها قبول باشه. الحمدلله برنامه خوبی بود، در مشهد اجرا شد. خیلی ها همین دیدن که ما مشهد بودیم و تبلیغ زیارت کردیم باعث شد که مشرف بشن مشهد، الحمدلله، و این شوق در اونها ایجاد شد. چند هزار پیامک داشتیم آقای شریعتی که همگی التماس دعای شدید داشتن. ما پیمانی که مدت ها بستیم بر همون عهد و پیمان هستیم در مشاهد مشرف عتبات عالیات، اگرم قوم هستیم هر هفته، همه سمت خدایا بینندگان عزیز رو بدون استثناء شریک دعاهامون میکنیم و از صمیم دل بر اونا دعا میکنیم. تو این سفرها خب گاهی اتفاقات خوبی هم میفته که فرصت نیست ما همش رو شر بدیم. یکی از اتفاقات زیبا تو مسجد گوهرشاد، یک ژاپنی آمده بود، اهل ژاپن بود، مسلمان هم نبود، ظاهرا بودایی بود، مترجمی گرفته بود که براش ترجمه کنه. خیلی دوست داشت با ما عکس بندازه و خوشش اومده بود از ما، با ما عکس گرفت و اینا. مترجم ترجمه میکرد، میگفت شما را دید خیلی خوشش اومد، من مدت ها آرزو داشتم که ذریح امام مشتوم رو ببوسم. میگفت عجیبه، وقتی ایشون کنار من قرار گرفت، رفتیم نزدیک ذری، مردم خودکار رفتن کنار، یعنی اصلا میست که امام رضا ایشون رو طلبیده بود. و ایشون وقتی کنار ذری رسید، با اینکه مسلمان نبود، میگفت یک احساس آرامش و یک شادابی فوق‌العاده، خودش به زبان ژاپنی گفت که من نمیدونم اینجا کجاست، من که سردر نمیدونم، میگید شما یک شخصیت اینجا
ولی آرامش رو حس میکنم،
ولی این آرامش عجیبی، اصلا سرحال و بانشاد شده بود، اما دود بیرون. مترجم میگفت خلاصه به خاطر این مهمانی که ما آوردیم، ما رو هم را دادن که ما زری رو ببوسیم.
عجب.
اون شبی که من خدمت شما بودیم در صحنه جامع داشتیم میرفتیم، شما جلوتر میرفتید، یه خانومی آمده بود با همسرش و یه بچه هم همراهش بود. میگفت آقا من از دست این شوهرم چه کار بکنم؟ گفتم چطور مگه؟ گفت هر چی که شما تو سمت خدا میگی عمل میکنه، اخلاقش، مهربانیش، رفتارش منو شرمنده کرده. اونقدر اظهار رضایت میکرد از شوهر که یه جوانی هم بود، منو خیلی شرمنده کرد. من به زور خم شدم، دست این جوان رو بوسیدم، بعدش تشکر کردم، اونم گریه افتاد، نمیذاش البته، اشک شوق ریخت و گفت البته من قابل نیستم، این خانم من خوشبینی و حسن زنش زیاده، لطف اوه، دید اوه، قشنگ. گفتم نه واقعا ما خوشحال میشیم از اینه که کاری کردن که خانواده هاشون راضیان، یا به عکس
الحمدلله
افرادی که مردهاشون از خانوما خیلی راضیان، واقعا جای تشکر داره. انشالله امیدواریم که خدای متعال زیارت همه رو قبول کنه و مریض ها انشالله شفا پیدا کنن و کنکوری ها عزیزانی که امتحان دارن انشالله موفق و سربلند و پیروز باشن. ما اون پیمانی که بستیم همه عزیزان رو هر کجا هستیم در هر فرصتی دعا میکنیم، انشالله عزیزانم همه بینندگان عزیز ما رو در دعاهاشون شریک کنن. هفته قبل یک کمی بعضی بحثا قطع شده بود بعضی جا،
بله.
یه عرضی اول صحبتم داشتم که بیایم با خدا معامله بکنیم، تمام سمت خدایا در هم بگیم خدایا ما را در هم بپذیر. افراد ضعیف افت و خیز دارن، افتادن، گناهکارن، پیمان ببندیم که یا همه رو ببر بهش، یا اگر همه رو نبریم ما نمیریم. انشالله خدا هم دوست داره این کارو، هر حیله‌ای که برای نجات بشر کسی بزنه خدا دوست داره. حتی اگر پیغمبری به فرمودی بزرگی بیاد بین بنده‌ها و خدا فاصله ایجاد کنه خدا ناراحت میشه، دوست نداره. اینه که ما همه همدل بشیم، خدا دوست داره که برای همدیگه دعا بکنیم و وسیله خیر برای هم فراهم کنیم، چیزیست که خیلی مورد رضای خدای متعال.
خیلی خوب، و بارها هم تأکید شد تو همین برنامه که چیزی از ما کم نمیشه اگر کسانی رو در این زیارت و دعای خیر خودمون شریک بدونیم. خیلی خوب، نائب زیاره همتون بودیم، انشالله مکرر قسمت همه بشه زیارت مشهد و رضا و اونهایی که واقعا آرزوی زیارت دارن، دعا میکنیم که انشالله به برکت این ایام زیارت مشهد مقدس قسمتشون بشه. بحث امروزمون رو آغاز بکنیم با جای فرحزاد، قرار شد در مسیر خوش اخلاقی قرار بگیریم، ببینیم که امروزشون چه برای ما برمغان آوردن. ما خدمتون هستیم با جای فرحزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از موضوعاتی که خیلی روش باید مانور داد موضوع غرور و عجبه، که گاهی به ذهن ما میاد چیزی بدتر از گناه هم هست. گناه چیز بدیه، گناه یعنی مخالفت خدای بزرگ، معصیت، نافرمانی خدا. ولی از گناه بزرگتر هم ما چیزی داریم؟ از گناه بزرگتر هم ما داریم. از گناه بزرگتر رضایتمندی به گناه است. از گناه بزرگتر مایوس بودن از این که ما گناهی کردیم، خدا ما را نمیامرزه. اون یأس از آمرزش خدا بدتر از خود گناه است. بدتر از گناه توجیه کردن گناه است، که اینا هر کدومش قابل بحثه که چیزایی هست. گناه مثل یه چاله میمانه، اما بعضی چیزا چای عمیقه، چاله های خیلی عمیقیه. یکی از چاهای عمیقی که بسیار خطرناکه غرور و خودبینی و خودمحوری و عجبه.
تمدید ریشش تا به حال بحث میکردیم که منیت ریشه عجب بود.
آره. میخوام بطنم بیشتر بپردازیم که این غرور چقدر گناه بزرگی، یعنی از اصل گناه بالاتره. گناه چیز بدی، همطوری که عرض کردیم هیچ وقت چراغ سبز برای گناه نشون ندادن، و گناه رو هم نباید توجیه کرد، گناه رو نباید کوچک شمرد. ولی اینکه ما اصرار بر گناه میکنیم یا گناهمون رو توجیه میکنیم، یه وقت آدم بد اخلاقه، میگه من چرمندم، پشیمانم، نادمم، خیلی بده، اصلاح میکنم، خب این به فلاح و رستگاری نزدیکه. یا موقع میگه نه خیلی هم کار خوبیه، باید فحش بدم، باید غیبت کنم، باید تخریب بکنم، باید تهمت بزنم. این از اصل گناه بدتره. یعنی هم گناه میکنه، هم اصرار بر گناه داره، هم توجیه میکنه گناهشو. اصلا گاهی بدعت میگذاره، یعنی گناه رو میگه واجبه، یعنی واجبه فحش بدم، واجبه چنین و چنان بکنم. یکی آقای، حالا اینم خاطره بدی نیست عرض بکنم، میگه ما پشت سر مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه نماز رفتیم در بازار قم، مسجد حسین آبادشون نماز میخونن. سید بزرگواری بود، پدر دو شهید بود. گفت آقا رفت رکوع، یک نفر اومد گفت یا الله یا الله. آقا ذکر رکوع رو طول دادن تا اقتدا بکنه، اقتدا که کرد نفر دوم اومد یا الله یا الله، باز آقا ذکر رو ادامه دادن. دو سه نفر، حالا سومی نمیدونه که آقا رو دو نفر دیگه مطرح کرد. به قول یکی میگفت این آیه اینجا جاش نیست، ان الله مع الصابرین، اینجا جاش سار او الی مغفرتنه. نه اینکه امام جمعه گفت صبح تا ظهر مردم رو چاپیده، حالا اومده امام جماعت و مسجدی رو بچاپه. زودتر بیایید، اول وقت بیایید، به رکعت اول برسید. همینطور دو سه نفر هی اومدن گفتن یا الله یا الله. یک پیرمردی ناراحتی کمر داشت، دیسک کمر داشت، خسته شد وسط رکوع پشت سر مرجع تقلید، نمازش شکست، معذرت میخوام از بینند، گفت کوفت و یا الله، مرگ و یا الله، الله اکبر دور خدا کرد. یعنی وسط نماز جماعت پشت سر مسجد تقلید فوش هم داده، دورم اقتدا کرده، بعدم فکر میکنه آدم خیلی خوبیه، صفحه اول هم ایستاده. ببینید هیچ وقت گناه رو توجیه نکنه. ربا یه وقت میگیم حلال، این از اصل ربا بدتره، یعنی بدعت میگذاریم. یه موقع میگیم حرام هست ولی من آلوده هستم، انشالله خدا نجاتم بده. شراب خوردن گناه بزرگه، ولی توجیه شراب خوری یا حلال کردن شراب خوری از اصل گناه بالاتره،
بدتر.
پس میخوام عرض بکنم بعضی چیزا هست که از اصل گناه خطرش بیشتر و بدتره. یکی از اونا غروره. انقدر غرور و خودمحوری و خودخواهی بده. ما چندین روایت داریم که گاهی غرور باعث میشه که خدا بنده مؤمن رو اون لطف و عنایتش رو کم بکنه، تو چاله گناه بیفته که غرورش در هم شکسته بشه. یعنی از بس این خودخواه شده، خودمحور شده، خودبین شده، خودش رو بالا میبینه، برتر میبینه، دیگران رو تغییر میکنه، کوچیک میبینه. ما تو روایت داریم خدای متعال پیچش رو شل میکنه، یعنی اون لطف و عنایت حفاظتش رو کم میکنه، زمین بخوره که خودش رو دریابه، اون غرورش در هم شکسته بشه. روایت چند تو براتون عرض میکنم. روایت داریم ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب و لولا العجب مبتلی مؤمنون به ذنبه. عزیزان میتونن سرج بکنن تو کامپیوتر، دیگه راحت میشه به احادیث دسترسی پیدا کرد.
بله.
تو روایت امام صادق علیه السلام میفهمد خدا میدانست که گناه برای مؤمن از غرور و عجب بهتره.
گناه بهتره.
گناه بهتره. یعنی توی چاله بریم یا توی چای عمیق بریم که نتونیم در بیایم. این چاله بریم که از اون چای عمیق بیایم بیرون بهتره. یعنی انگشت ما عیبی پیدا کرد، این انگشت قطع بشه، این گناهه. که گردن ما قطع نشه، سر ما از بین نره، تو جهنم نریم بسوزیم. فقط یه انگشت قطع شده. یعنی بین دو تا ضرر، ضرر کمتر رو بگیریم.
در واقع چاله گناه نسبت به چاله عجب و غرور خیلی عمقش کمتره. یعنی اون عمیق‌تره.
آسیبش
جدی‌تره. آسیبش
جدی‌تره. آره. ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب. خدا میدانست که گناه، یعنی چاله کوچیک‌تر، برای مؤمن از عجب و غرور بهتره.
بهتره
که تو چای عمیق بره. ولذا گاهی خدا مؤمن رو پیشش شل میکنه، به گناه بیفته، زمین بخوره بلند شه
که تو اون چاله نیفته،
که تو اون چای عمیق نره. و لولا العجب، اگر عجب و غرور نبود، خدا هیچ مؤمن رو به گناه آلوده نمیکرد. از بس که غرور بده، تکبر بده، خودخواهی بده، خودمحوری بده. بلکه ما باز روایت داریم در اصول کافیه این بر امام صادق علیه السلام فرمودن ان الرجل لیذنب الذن فیدخله الجنه. خیلی عجیبه. ما تا حالا میگفتیم آقا گناه خیلی بده، خیلی حالا میگیم بده، ولی گناه باعث بشه من برم بهشت؟ فرمایش امام صادق علیه السلام
چجوری ممکنه من برم بهشت؟
بهشت داره. ان الرجل لیذنب الذن فیدخله، به خاطر همون گناه میره تو بهشت. چرا؟ به خاطر اینکه دل شکسته میشه، ناراحت میشه، به خودش بد و بیرا میگه، میگه خاک تو سرم، تو خیلی بدی، تو خیلی، همش حالت ندامت، انفعال، شرمندگی
و عذرخواهی.
عذرخواهی این هی میره بالا، هی میره بالا، میره بالا. خدا به خاطر این عذرخواهی و توبهش او رو میبره بهش. شیطان میگه عجب غلطی کردم، اگه میدونستم من اونو تو این گناه نمیداختم. یعنی بیایم حتی از گناه هم استفاده درست بکنیم. اگر آلوده به گناه شدیم، زمین خوردیم، ناامید نشیم، گناه رو توجیه نکنیم، بدانیم که این گناه وسیله است که ما بریم بالا. حالا زمین خوردیم، این کلام رو یه بار دیگه عرض کردم، کلام قشنگی بزرگی فرمودن که هیچ زمین خوردنی زمین نیست، هیچ بالا رفتنی بالا نیست. شیطان بالا رفت، معلم ملائکه شد، در آسمان چهارم عبادت کرد، اما چه جور سرنگون شد و زمین خورد؟ فطرس ملک زمین خورد، ترک اولای مرتکب شد، پر و بالش سوخت، زمین خورد. ولی آمد پناهنده به گهواره امام حسین شد، توبه کرد، شد دربان امام حسین. تمام سلام ها و پیغام هایی که به امام حسین مردم میدن این واسطونه، شد نوکر امام حسین علیه السلام. پس هر زمین خوردنی زمین نیست، هر بالا رفتنی
بالا.
اون بالا رفتنی که غرور بیاره بسیار بسیار خطرش از گناه بیشتره. ممکنه خیلی موقع، نه اینکه گناه، باز من دارم تکرار میکنم که وقت تو ذهن بینندگان عزیز
اون بدتر رو ببینیم دیگه.
احسن. یه وقت گناه رو توجیه نکنیم. ما چه وقت از گناه منفعل میشیم، شرمنده میشیم؟ وقتی که گناه رو دوست نداریم، نمیخوایم گناه بکنیم. ولی کسی که مصر با میل و رغبت گناه میکنه پشیمان هم نمیشه، توبه هم نمیکنه، این همون چای عمیقه.
وقتی از رو اکراه واقعا گناه رو میکنه اکراه و سرمون میذیم پایین،
میندازیم پایین. مؤمنم آقای شریعتی همیشه همین جوره، یعنی روی آمدن میل و رغبت گناه نمیکنه. این آیه قرآن درباره مؤمنین، ولکن خیلی این آیه توش بشارت، سوره مبارکه حجرات، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. مرحوم آقای دولابی این آیه رو تکرار میکردن، شاید 20 بار 100 بار این آیه رو برای منو میدن تکرار میده، میفهمیدن خدا این کارو کرده ها، ولکن الله با این تاکیدی که هست حبب الیکم الایمان، ایمان رو محبوب دل شما قرار داده. ما روایات فراوان داریم که منظور از ایمان امیرالمومنین علی علیه السلام است که 13 رجب هم ولادت این بزرگوار بوده. ایشون میفهمیدن خدا در وجود و جان و باطن ما محبت و ولایت امیرون عجین کرده، در سر وجود ما گذاشته. بیایم کودتا بکنیم حضرت علی دوست نش بشه، محاله، نمیتونیم.
این هست بخواد نخواد
هست. در خود حضرت امیر میفرماد اگر من با این شمشیرم بینی مؤمن رو بزنم، لو ضربت به سیفی هازا علا خیشوم المؤمن علا ان ابغزنی ما ابغزنی، من بینی مؤمن رو هم بزنم که منو دشمن بداره، منو دشمن نخواهد داشت. داستان اون کسی که دوست امیرالمومنین دزدی کرد، حضرت دستشو قطع کردن، انگشتشو قطع کردن، انگشتای بریده رو گرفت، گفت دست من کسی قطع کرده که تقسیم کننده بهشت و جهنم چنین چنان، شروع کرد اینقدر فضایل مولا رو گفتن، حضرت برش کردن دستشو بس کردن. یعنی اگر احکام الهی رو بر دوست واقعی اهل بیت خود آقا اجرا بکنه، دشمن نمیشه با حضرت علی. از اون ورم البته فرمود اگر همه دنیا رو لقمه کنم در دهان یا کسی که منافقه، دشمن منه، که بخواد دوست من بشه، دوست من نخواهد شد. چون بر لسان این در نهج البلاغه است، بر لسان پیغمبر صادق این فرمایش آمده جاری شده که یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق.
اگه ایمان باشه این حب هست.
هست. آره، ولی زو ابن ملجم عزت احسانش رو بیشتر از بقیه بهش احسان کردن، ولی بازم اون جنایت بزرگ رو انجام داد. این بشارت تو این آیه قرآنه، ولکن الله حببه، حببه یعنی محبوب دل شما قرار داده. ایمان، تقوا، پاکی، ذاتن همه دوست دارن پاک باشن، ذاتن همه دوست دارن گناه نکنن، دوست دارن حضرت علی رو، امام زمان رو، امام حسین رو عشق شوق می‌ریزن. و زینه فی قلوبکم، هم محبوب قرار داده، هم زینت دلای شما قرار داده. قرازم بیشتر آیه بعدیه، و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یعنی مکروه دل شما قرار داده، یعنی بی رغبتی، دوست نداری. کفر یعنی اینکه انسان انکار بکنه، بپوشانه حق رو، خدا رو بپوشانه، کافر شدن رو، و گناه و معصیت رو. گناه و معصیت محبوب دل مؤمن نیست، مبغوز دل مؤمنه، مکروهه.
بس بعدش نشاط نداریم نوعا دیگه،
قبل از گناه ما ناراحتیم. من قول میدم همه بینندگانی که دوستدار اهل بیتن، قبل از گناه از گناه منفعلا ناراحتن، موقع گناه ناراحتن، این وجدانشون همش سرکوبشون میکنه، بعد از گناه هم بیشتر از اول پشیمانن، و همین باعث میشه که خدا اونا رو بیامرزه. اصلا ما کاری که با کور انجام میدیم فرض کنید انجام ندادیم، مثل اینکه در ماه رمضان به زور دست پای کسی رو بگیرن آب تو دهنش بریزن، نه روزش باطل میشه چون نمیخواست آب بخوره، به زور تو حلقش ریختن، روزش هم درسته، واقعا هم باطل نشده، روزه دارم هست، چون نمیخواسته. یا فراموش کرد، واقعا نمیخواست آب بخوره، غذا بخوره، فراموشی ناخواسته، آب یه پرس غذای مفصل هم خورد، بعد یادش اومد که روزه است. الحمدلله. حدیث عجیبه این روایت، آقای دولابی حدیث هم زیاد میخوندن، که خدا قبل از حکم روزه هزارها سال جلوتر در لوح تقدیر نوشته بوده که این آقا روز سوم ماه رمضان این نهار روزی او شده، بر سر هر لقمه بنوشته عیان لفلان ابن فلان ابن فلان، یعنی این رزق او قبلا جلوتر بریده شده بهش برسه. فراموشی رو خدا بهش مسلط میکنه، میشینه یه پرس نهار مفصل هم میخوره، آب هم میخوره، بعد یادش میاد که روزه بوده، اون حکم رزق جلوتر بریده شده بوده، بر این حکم غالبه.
بله.
همونجوری که سحره، سحره فرعون، خب زود ایمان آوردن، واقعا اعجاز عجیبی بوده، با یک دیدن اعجازی که حضرت موسی علیه السلام عصا را انداختن اجدا شد، کسانی که آمده بودن میگفتن به عزت فرعون لنحن الغالبون، ما غالب هستیم و ما عزت فرعون رو میخوایم، میخواستن با پیغمبر اولوالعزم مقابله بکنن، در یک لحظه چرخش 180 درجه شدن صدیقین، شدن مؤمن کامل. به فرعون گفت، فرعون گفت بدون اجازه من ایمان آوردید؟ گفتن ما ایمانی خدا به ما داده که اگر دست و پای ما رو ببری قطعه بکنی دست از خدای متبر نمیدونی. خیلی این یعنی قبلا تو خط طاغوت بوده. حضرت امیر علیه السلام این حدیث رو پارسال یادم از تو باب رجا امید خوندیم که کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، در جایی که امید نداری بیشتر امیدوار باش. بعد حضرت سه تا مثال زدن، یکیش سحره فرعونه. اینا آمده بودن به جنگ حضرت موسی غالب بشن، مغلوب کنن حضرت موسی رو و عزت فرعون رو ببرن بالا، ولی خدا چه خواهد کرد؟
یه دفعه به کجا رسیدن؟
به کجا رسیدن؟ شدن صدیقین، مؤمنین کامل. به حدی که به فرعون گفتن اگر ما رو قطعه کنی هر فقز ما انتقاز، انما تغذی حاضر حیات دنیا. خیلی حرفای قشنگی تو این آیه است. گفتن فرعون تو چه کار میتونی به ما بکنی؟ تو فقط به جسم ما، ظاهر ما که اصلا این مرکب ماست، به لباس ما میتونی ما رو قطعه، ما روحمون با خدا پیوند خورده، با دسترسی به ما نداری. تغذی حاضر حیات دنیا، بله این بدن ما رو میگیریم و میریم تو بهش، میریم به ملاقات خدا، همونطوری که حضرت آسیه هم همطور شد. حضرت آسیه همسرش رو میخوب کرد، بدنش رو از بین برد، ملاقات کرد به پیش خدا، رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه، همنشین پیغمبر ماست در بهشتی بنی حضرت آسیه. گفت تو فقط به بدن ما مسلط هست، خدای موسی به همه هستی ما مسلطه و ما رو میبره بالا. غرضم از نقل داستان سحره این تیکه است، گفتن به فرعون اکره تنا علی السر، یعنی ما واقعا باطنن اهل سر و جادو نبودیم. سر و جادو چیز خوبیه، بدیه، یعنی غلط اندازه، طرف رو غافلگیر میکنه، یه چیزی خلاف واقع. سر غیر معجزه است، معجزه واقعیتیه، مثل عصای حضرت موسی. سر غلط اندازه، یعنی تو چشم طرف یه جوری نشون میده که این ریسمانو که را میرم ماره و طرف رو غالب میکنه، چشمندیه به قول ما. ولی زا گفتن به فرعون که ما اهل سر و ساحری نبودیم، ما
اکراه این کار انجام
دادیم، تو ما رو اکراه کردی، ما هم خداییش اهل گناه نیستیم، اهل معصیت نیستیم، همه دوستداران اهل بیت، همه کسانی که از طینت اهل بیت خلق شدن، این شیطان، این فرائنه هستن، این طاغوت هستن، ما رو بر گناه وامی دارن، ولی قلبا ما ناراحتیم. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، مکروه دل شماست. یک مثال خوبی آقای دولابی خدا رحمتشون کنه میزدن، میفهمدن گناه برای مؤمن مثل لباس عاریه است، لباس عاریه، یعنی مال شما نیست، لباس موقتی عاریه. مثال قشنگه، میفهمدن مثلا یک کسی میخواد بره مهمانی، هر چی میگرده نه پول داره لباس بخره نه لباس اون مهمانی هم خواب فهم کنه، عروسی میخواد بره، لباس شیک میخواد، لباس تمیز میخواد، اتو زده قیمتی، میبینه نیست، اینطوری زیاده، یا عروس ها یا مهمان ها میرن پیراهن عروس یا لباس همسایه، خواهر، برادر، پسر خاله، دختر خاله کسی رو امانت قرض میگیرن، ولی رفتنش با بیمیلی ها، یعنی اصلا خود این که من رو بزنم بگم این لباس عروسی رو بده، این پیرنت رو بده، این اصلا داده است دادم نیست،
سخته،
ولی مجبوره، نداره، نمیتونه لباس خوب مال خودش بپوشه، با اکراه میره اینو میگیره، بعدم که گرفت همش مواظبه که رو نشه، افشا نشه، این لباس کسی دیگه است، مال من نیست، میخواد رو نشه، چون که آبروش میره که تو رفتی لباس دختر خاله پوشیدی، لباس پسر خاله پوشیدی، با اکراه میره، با اکراه میگیره، با اکراه میپوشه، مواظبم است که افشا نشه، وقتی هم اولین فرصت از عروسی برگشت در میاره میندازه اونجا، میگه راحت شدم. میفهمیدن این لباس گناه مثل لباس عاریه است، یعنی ما دوست نداریم این کارو بکنیم، واقعا بینی و بین الله ما از گناه منفعلیم، شرمنده ایم،
لازم به توبه و به خدا شایق ترین دیگه تا گناه،
حتما همینطوره، حتما همینطوره. ولی لازم مواظب باشیم، ما گناهکار، دو نوع گناهکار داریم، یک گناهکاری که عرض کردم مصر بر گناهش، توجیه میکنه، مغروره. الان ما پیامک زیاد داشتیم، طرف بد اخلاقی میکنه، عصبانی میشه، غیبت میکنه، دروغ میزنه، میگه کارم خوبه، خیلی هم درسته، اینها معاندینه، اینا کارشون خیلی مشکله، یعنی اون حرفای توجیهی که میکنن اصل گناه بدتره،
به کجا برمیخوره، حالا چه اتفاقی افتاده،
تخریب شخصیت میکنه، میگه این واجبه، یعنی جنایت واجبه، ظلم واجبه، بدعت میگذاره، گناه رو هیچ وقت توجیه نکنیم. ولی من معتقدم واقعا بیننده های عزیز دوستداران اهل بیت توی این مرحله نیستن. قسمت دوم گناهکارانی هستن که منفعلن، شرمندن، نادمن، اصلا نمیخوان گناه بکنن، ناخواسته تو گناه میفتن، اینا قابل نجاتن. ولی لذا مواظب باشیم که یه وقت غرور، تو غرور قرار نگیریم. اگر تو غرور قرار بگیریم از اصل گناه خطرش بیشتره. این رو هم عرض بکنم، خیلی موقع از ما سوال میکنن آجاها، ما نماز شب میخوندیم، زیارت میخوندیم، قرآن میخوندیم، روزه میگرفتیم، چه اینا چنا میکردیم، یهو این همه این توفیقات قطع شده. بعضی موقع قطع شدن توفیقات مال گناهه، ولی بنده روایت دیدم و بیشتر موردا میدونم تو روایت هم هست که غرور باعث میشه که از این خیرها محروم بشه. یعنی چند وقت که نماز شب میخونه
تکون دیگه خبری شده،
خیلی دیگه خبری شده، یه چند وقت روزه میگیره، ذکر میگه، اعتکاف میره، سرشو میاره بالا، میگه من خیلی کارم درسته،
منم طاووس علیین
شده، علیین مثلا. این خدا همچین رو میخوابونه که به خودش نباله و تو سر خودش بزنه، بگه خاک بر سرم که از همه اینا بدترم، من به حال اون حال او غبطه میخورم. حال دومیش اون از هزارها عبادت رو باید داریم بالاتره،
یعنی که بعدش دلش میشکنه،
دلش میشکنه، میگه من منفعلم، شرمندم، از همه بدترم. ما گاهی داریم که آدم احمق دو رکعت نماز میخونه، ینتظر الوحی، میگه پس چرا وحی نازل نمیشه، من نزدیکی که جبرئیل بشم. یه خاطره عرض بکنم، حالا ما خردادم رحلت حضرت امام هست، در حالات حضرت امام یه جا میخوندم یا یه کسی تعریف کرد که نوه حضرت امام میگه که من خواب گاهی نوجوان بودم، هنوز بالغ نشده بودم، بعضی شبا پدر بزرگم حضرت امام بلند میشدن نماز شب اینا میخوندم، منم بلند میشدم، نیم ساعت یک ساعت بعضا بلند میشدن نماز شب بکر یا الله العف این چیزا خلاصه. و گاهی هم بچه بودیم اصلا میخوابیدیم نماز صبحمون قضا میشد. این نکته خیلی ظریفی ها. حضرت امام رحمت الله علیه اگر نماز صبح من قضا میشد، نابالغ بودن،
بله،
به من هیچ وقت ایراد نمیکرد، گیر نمیداد، حتی اونایی که بالغ بودن فقط تذکر میدادن که نماز صبح قضاش یادتون نره بخونید. البته با ملایمت محبت ما بیدار میکنیم بچه ها رو، ولی اگرم یه موقع خواب ماندن بهشون فشار ندیم، کتک نزنیم، با اکراه اجبار بودن زده نشن از نماز از پدر مادر، اینا رو بعد یه موقع مفصل درباره بیدار کردن صبح، نماز صبح بچه ها رو صحبت بکنیم
خیلی
با همسرا رو. خیلی هم مورد ابتلا، من میدونم بیننده هم خیلی پیام
رو راهشو بعد
هم خود پدر مادرها خواب میمونن، هم بچه‌ها دیگه وای به حال یکی دیگه باید بیدار کنه. عرضم بود امام رحمت الله علیه همیشه اگر من نماز صبحم قضا میشد بهم گیر نمیداد، فقط میگفت قضاشو اگه حالش داشتی بخوان، نابالغ بود، اگه هم بالغ بود حتما بخوان. ولی اگر چند شب بکر یا الله العف میگفتن میگفت ها چه خبره، داری شلوغ کاری میکنی ها؟ چرا؟ چون اون نماز صبح خواب ماندن خطر نداره، منم منفعلم، شرمندم، بعدم قضاشو میخونم. ولی اینکه 300 تا العف گفتن چه، میگم من با حضرت امام چه فرق میکنم، اونم امام، منم امام، اونم نماز شب میخونه، منم نماز شب میخونم. این حالت غرور خیلی خطرناک، خیلی خطرناک، خدا به داد ما برسه، بسیار خطرناکه، باید خیلی مواظب باشیم. مرحوم عاشق مرتضی ریزی از علمای اصفهان بوده، خیلی شخص بزرگواری بوده در اصفهان. آقای شریعتی، من زیاد میرم تبلیغ اونجا، سنت خوبی سابقه بوده، حالا هم دوباره داره احیا میشه. شبهای جمعه مردم جمع می شدن، مؤمنین مثل سنت اعتکاف می رفتن تخت فولاد اصفهان، اونجا تکیه تکیه است، تکیه علما حسینی ها، تکیه اونجا سر قبرها، مقبره علما. ما بعد از وادی السلام نجف واقعا قبرستانی به عظمت تخت فولاد اصفهان نداریم، انبیا اونجا دفنن، حتی بار سفر کسی ببنده بره اونجا می ارزه، علمای برجسته دفنن، شهدای بزرگواری که اونجا اخیراً دفن شدن، آخوند کاشی، خیلی از بزرگان اونجا دفنن، از عرفا، ملاهایی که اهل ریاضت بودن مثل ملا صادق تخت فولادی، استاد عاشق حسن علی اصفهانی، شخصیت‌های فوق‌العاده، یعنی جمعشون جمعه. اینا میرن سابق میرفتن تو تکیه‌های تخت فولاد، شب جمعه آخر شب میرفتن دعای کمل میخوندن، مناجات‌های مختلف میخوندن، نماز شب میخوندن، با خدا راز و نیازی داشتن، تا اذان صبح نماز جماعت میخوندن، بعد میامدن تخت فولاد، قسمت دروازه شیراز اون وره رودخانه است،
بله،
شهر قدیمی اصفهان این وره رودخانه است، میامدن بعد منزلشون استراحت میکردن. این سنت مدتی تعطیل شده و دوباره الحمدلله تو اصفهان رایج شده. که شبهای جمعه رو احیا میگیرن و خیلی هم عبادت داره، مناجات و تقوا و اینا، نجوای با خدا، نماز شب اینا، بعد میان به اصطلاح محلشون بعد از نماز صبح میخوان. مرحوم عاشق مرتضی ریزی اینا رو موعظه و نصیحت میکرده، میفرموده که شما شب جمعه میرید تخت فولاد، عشق میریزید، الهی و ربی من لی غیرک، ظلم تو نفسی، تو سر کلتون میزنید، چنین میکنه چنان میکنید، بعدم نماز صبح میخوانید با یک حالت رضایتمندانه و از خود راضی و سر بالا گرفته و شونه ها بالا کشیده و با یک حالت تبختری میایید از زاینده رود، بیاید این بر پل خاجو یا 33 پل. یه عده‌ای هم از آدمای معصیتکار و گناهکار شب جمعه رو به نکبت و معصیت و گناه گذروندن، کار بیوندوباری کردن، زیر پل اونجا یله و رها شدن، افتادن. اونها به شما نگاه میکنن، شما به اونها نگاه میکنن، شما میگید نعوذ بالله، خاک تو سر شما، چقدر آدمای بدی هستید، پستید، جهنمی هستید، شمرید، یزیدید، مثلا چی هستید، چی هستید. اون زمان بس دا زیر پل افتادن، نگاه میکنن، میگن خوش به حال اینا، رفتن نماز شب خوندن، دعا خوندن، قرآن خوندن، خاک تو سر ما، ما از همه پست داریم، ما از همه بدتریم. همطور نفسشون رو ملامت میکنن، به خودشون بد و بیرا میگن، اهانت میکنن، جسارت میکنن. روایات ما میفرماد خدا اینا رو جابجا میکنه، یعنی اونا رو بالا میبره، اینا رو پایین میاره. روایات متعدد هم داریم ما. روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود،
یعنی اونا که قبطه به حال اینا میکنن.
بله بله، امام فرمود دو نفر وارد مسجد شدن، یکی عابدی بود که سجاده آب میکشید، همش مشغول عبادت بود، به خودش میبالید، مینازید، افتخار میکرد، تفاخر میکرد، دیگران رو تعظیم میکرد. یک فاسقی تو این محل بود، خیلی گناهکار بود، گفت روز آخر پشیمان شدم برم توبه بکنم، بیام خودم رو اصلاح بکنم. در مسیری که میامد اون عابدم اومد مسجد، عابد به خودش بالی، چرا این آمده مسجد، مسجد رو ملوث کرده، آلوده کرده، چنین کرده، چنان کرده، جای منه، دو رکعت نماز خون با تبختر و با خیلی از خود راضی بودن و خیلی متکبرانه. اون فاسق دو رکعت نماز خون با شرمندگی، انفعال، مسجد آلوده کردم، لیاقت نهرم، چنینم، چنانم، خیلی با شرمندگی فوق‌العاده. امام صادق علیه السلام فرمود این دوتا از مسجد بیرون آمدن، جاشون رو خدا عوض کرد. یعنی فاسق شد مؤمن، بنده خوب خدا، عابد به خاطر تفاخر و تکبر و عجب و غرور خدا زمین زد و عبادتشو باطل کرد. حالا انشالله فرصت باشه بقیه روایت‌ها رو هم بخونیم که این خودش یه بحثه. نمیخوایم بگیم عبادت چیز بدیه، عبادت چیز خوبیه ولی غرور ما رو نگیره، گناه چیز بدیه ولی غرور بدتر از گناهه.
حالا جا اونایی که واقعا مثلا یک عملی دارند و به اون عملشون مغرور میشن، شما از اونها گفتید، بعضی هم هستن واقعا هیچ عملی ندارن و باز هم مغرور هستن، اونا چی؟
اینا دیگه کارشون خیلی خرابه، یعنی عمل نکرده، عمل نکرده مغروره، یعنی
میگه دل پاکی دارم من خودم میدونم چی کار بکنم.
نه، اینا دیگه بعدشون خرابتره، یعنی عملم نداره دیگه، غرورم داره، یعنی دیگه این غوز بالا غوزه، این خیلی بدتره،
یعنی کار خوب میشه بعد
داره دیگه. یعنی حالا البته غرورم فقط به عبادت نیست، غرور به علم، به مقام، به پول، به زیبایی، به ریاست، به هر چیزی، به نعمت خدا نباید ببالیم، نعمت مال خداست، اللهم ما به نام نعمت فمن لا اله الا انت، همش مال خداست. اگه حالا عرض میکنم یکی از راهاش اینه که همیشه خدا رو ببینیم، اگه خدا رو ببینیم تمام اینا اصلا خجالت، اصلا خودمون رو نمیبینیم چه برسه فعل و کارامون رو ببینیم. حالا انشالله این بحثی است که باز شد امروز و از گناه بترسیم، ولی بدتر از گناه از غرور بترسیم که به ام و ریشه تمام گناه ها و فساد هست.
بسیار خوب، انشالله برمیگریم، حالا ادامه میدیم گفتگومون رو با حاجی فرهزاد عزیز. انشالله گرفتار غرور و عجب نشیم، که گفت غره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی پیها بریدند، نومید هم مشو که زرندان روزگار گاهی به یک ترانه به منزل رسیدند. خیلی خوب.
بینندگان عزیزم، اگر خیلی ها پیامک داده بودن حرز امام جواد رو دوباره پرسیدن،
خیلی خوب،
بعد از قرآن
انشاءالله بیننده باشند و
حالا یا یادداشت کنن یا ضبط کنن یا آدرس مفاتی رو میدیم،
نشونیش هم میدیم خدمت دوستان که انشاءالله پیدا بکنن. صفحه 340 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 65 تا 72 سوره حج در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله این تلاوت ما توأم با تدبر باشه. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ارادت داریم و خیلی خوشحالیم که شما بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید. درباره ذکر صلوات بر محمد و آل محمد هر چقدر جای فرصت بگن کمه، ولی امروز هم میشنویم جای فرصت.
بله، یک روایت زیبایی است. بازم احتمال میدم بیننده ها خیلی پیامک بدن. من خواهش دارم یا با موبایلتون ضبط بکنید یا بنویسید، اینقدر تنبلی نکنید. خدایش روان و راحته. عرضم به حضور شما که یه بار در روایت داریم که پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم شیطان رو دیدن محزون و گرفته و ناراحته.
بله،
البته پیغمبر خدا خبر دارن، منتها برای اینکه دیگران متوجه بشن سوال و جواب میشه. سوال کردن از ابلیس که چرا غمگین و محزون و ناراحتید. عرض کرد به خاطر پنج عملی که برای امت تو آوردی باعث دردسر و ناراحتی و حزن من شده. فرمودن اون پنج چیز چیه که باعث حزن و اندوه و ناراحتی تو میشه؟ دشمن خدا رو هرچی ناراحت بکنیم، محزون کنیم، دور کنیم خوبه دیگه. از زبان دشمن آدم نکات ضعفی که ایجاد میشه بشنوه بهتره.
بله،
عرض کرد که اولین چیزی که من ضعیف میکنه، دور میکنه، به امتت یاد دادی هر کاری که میخوام بکنن میگن بسم الله الرحمن الرحیم، با نام خدا و یاد خدا شروع میکنن. بیرون میخوام برم، ماشین سوارشان، غذا بخورن، من دیگه نمیتونم شریک بشم، با توکل به خدا، با کمک از خدا. بسم الله الرحمن الرحیم شروع همه کارا،
شیطان رو
دور میکنه. آره. دوم چیزی که من باعث ناراحتی و درد سر من میشه، هر کاری که تصمیم گیری میکنم برای آینده انجام بدم میگن انشاءالله. حتی ما روایت داریم که در نوشته ها نامه ای هم مینویسید بگید انشاءالله که من فلان جا خواهم اومد، فلان کار خواهم کرد، وعده هایی که میدیم. یعنی اگر خدا بخواد هم سری قرآن ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک کردن الا ان یشاء الله. هر تصمیم آینده میگیرن میگن انشاءالله. حالا یه خاطره هم بگم بد نیست،
بفهمید.
جایی میخوندم که خاطره قشنگی بود، نوشته بود که یه خانومی خیلی با ایمان بود، با تقوا بود، هر کاری که میکرد میگفت انشاءالله، انشاءالله مسافرت میریم، انشاءالله مشهد میریم، انشاءالله غذا میخوریم، انشاءالله. یه روز شوهرش اومد نهار، گفت آماده کن، گفت انشاءالله آماده میکنم، انشاءالله سر سفره میشینیم، انشاءالله میخوریم. آماده کرد، گفت انشاءالله بفرما بخور. شوهرش خیلی عصبانی شد، گفت کشتی ما را انشاءالله، انشاءالله من انشاءالله نمیگم میخورم. دست دراز کرد که لقمه رو بخوره، زنگ خانه صدا زد، در زد، آمد دید که مامورای نیروی انتظامی هستند. گفتن حاج حسن تقوی شما هستی؟ گفت آره. گفت بفرمایید ببینید حکم جلب شماست. ای بابا ما کاری نکردیم. گفت نه، این حکم جلبت دادستان داده. بردنش و خلاصه تو کلانتری بازداشتگاه موقت گذاشتنش و گفتن الان دیگه به دادگاه نمیرسیم، باید باشی تو فردا صبح. حالا خانومش هم نگران اینا. فردا صبح اون افسر نگهبان آمد پرونده ها رو بررسی کنه بفرسته دادسرا. پرونده رو باز کرد، صداش داد بیا. گفت حاج حسین تقوی شما هستی؟ گفت نه من حاج حسنم. خب ببخشید اشتباه شده، یک حسن حسین اشتباه شده. به عذرخواهی کردن برش کردن خونه. سراسیمه آمد خانه، در زد، خانمش گفت کیه؟ گفت حاج حسن هستم انشاءالله. در باز کن انشاءالله، صبحانه رو بیار بخورم انشاءالله. من غلط کردم دیگه، آدم به غلط کردن نباید بیفته. واقعا بدونیم که همه کارها فراوان. امیرالمومنین میفرماد من عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. یکی از راه‌های شناخت خدا، حضرت امیر میفرماد کلمات قصار نجو برات، همه وسایل و امکانات فراهم شد ولی نشد، هیچ وسایل فراهم نبود ولی شد. پس یک کسی دیگه از یه قدرت دیگه است. دوم کاری که بعدن انجام میدن میگن انشالله یا مینویسن انشالله. سوم وقتی به هم میرسن سلام میکنن، سلام تحییت از طرف خدای متعال. چهارم وقتی که گناه و معصیت کردن توبه میکنن، استغفار میکنن، پشیمان میشن، برمیگردن به سوی خدا، برمیگردن. و پنجم هر وقت نام شما رو میشنون صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و آل محمد و آل محمد.
نقطه ضعفای شیطان،
نقطه. بعد حضرت فرمودن به امت که بر این پنج چیز مداومت بکنید، پنج چیزی که باعث میشه شیطان ناراحت بشه و دور بشه
و شیطان از ما دور نگه
داره. دور نگه داره ان شاء الله. عزیزان یادشون باشه، اول بسم الله الرحمن الرحیم، همین گفتنش خیلی آرامش میده.
بله.
روایت دیدم آقای شریعتی سر سفره با بسم الله شروع کنن، بعد از غذا هم بگن الحمدلله یا اله شکر، خدا گناهاشونو میامرزه. چه دین خوبی دارین، چه مکتب خوبی دارین. ولی اگه بسم الله نگن شیطان شریک میشه، بعدم شکر گذاری نکنن ملائکه میگن چه بدبندایی بودن، شکر خدا رو به جا نیاوردن. خب با یه کلمه اونه هم که یادآوری یادشون میاد بلند بگن که بقیه یادشون بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. دوم ان شاء الله، سوم سلام کردن، چهارم توبه و استغفار، و پنجم
صلوات
بر محمد و آل محمد. خب من این هرز رو بگم، خب اگر وقت بود آیرم معنا کنیم، اگر وقت نبود
که وقت داریم فکر میکنم اونجا نکته قرآنی رو فهم بعد
بفهمید. عرضم بودور شما اولین آیه این صفحه سوره مبارکه حج آیه 65 یا 66 66 خدای مهربان میفرماد الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بأمره. یاداوری نعمت‌های خداست. می‌فرماید نمی‌بینی که خدا اون چه که در زمین قرار داده برای شما قرار داده، تسخیر شماست. کشتی که در دریا به امر الهی جریان داره، که چه اون زمان چه این زمان، می‌دونید بیشتر انرژی و ارزاق مردم به وسیله کشتی‌ها جابجا میشه و حتی مسائل نظامی هم الان دیگه همش با کشتی تو دنیا جابجا، ناوهایی که هواپیما بره، که اگر این کشتی ها تعطیل بشه ارزاق مردم، نفت مردم، انرژی مردم میخوابه، نظام اقتصادی مردم با همین کشتی ها و جریان دریاست. خدا به این نعمت اشاره کرده، یکی اون چی که در روی زمینه تسخیر شماست و کشتی هایی که در دریا حرکت میکنن به امر خدا، اینم نعمت خداست. و خدا این آسمان رو نگه داشته که هر کدوم از افلاک و ستاره‌ها در جریان خودشون مدار خودشون بچرخن و به هم نخورن و بر زمین نیفتن. بعد می‌فرماد این همه نعمت‌هایی که خدای متعال شهر داده، از این جمله آخر آیه من خیلی حال می‌کنم، ان الله بالناس لرؤوف رحیم. اولم ان جمله تاکید، حرف تاکیده، بعد جمله اسمیه، نمیگه بالمؤمنین، یه وقت میگه بالمؤمنین، نه اینجا میگه بالناس. خدا کمه، هیچ کس نمیذاره. خدایی که خلق کرده به همه اون آیه قرآن دیگه، یعنی چیزی نیست که ما از خودمون در بیاریم. ان الله بالناس لام تاکید، هم رؤوف هم رحیم، یعنی هم شدت مهربانی و هم مهربانی.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای فرهزاد. اون هرزی رو هم که هفته قبل هرز امام جواد و خیلی از بیننده‌های خوبمون مشتاق بودن که مجدداً این هرز رو شما بگید و ان شاءالله هم یادداشت بکنن، حالا اگه امکانش بود که دوستان زیرنویس بکنن، اگر نه یا بنویسید، یا ان شاءالله به مفاتیح مراجعه بکنید، هرز رو شما بگید ان شاءالله هم پادکست داشته باشن.
من آروم میگن عزیزان میتونن سریع بنویسن یا ضبط بکنن، چون اون هفته هم تکرار کردیم، عرض کردیم که هرز امام جواد علیه السلام باعث حفاظت میشه از بلاها، از سختی‌ها، اکفنا از شرور، یعنی ای خدایی که همه کاره هستی، ما را از شرور و آفات دور حفظ بکن و از تو درخواست میکنم نجات در روز قیامت.
فجر ذکر رو بنویسن، همراهشون داشته باشن،
هم همراهشون داشته باشن، هم بخونن، هم خیلی خوبه
بخونن.
من همیشه همراهم هست، یعنی مقید کردیم تو ماشین، تو خودمون، و فراوان افرادی که میگن ما دوچار حادثه شدیم و به برکت این هرز مشکلی برامون پیش نیومده. هرز امام جواد علیه السلام هم در مفاتیح هست، در باقیات صالحات، فهرست حاشیه مفاتیح، در باب هرزها، هرز امام جواد علیه السلام. هرزش هم کوتاهه، یه چند کلمه دقت بکنی زود یاد میگیرید. یا نور و یا برهان، یا مبین و یا منیر، یا رب اکفنی از شرور و آفات دهور، و اسألو کن نجاه، که نجات آخرش های دو چشم، و اسألو کن نجاه یوم ینفخ فسور.
فسور، خیلی خوب، دوستانم زحمت کشیدن زیر نویس کردن. حالا اگر به مفاتیح هم مراجعه بکنن، همین ابتدای مفاتیح فهرست باقیات صالحات، باب هرزها، دوستان میتونن هرز امام جواد رو ببینن و هرزهای دیگر ائمه رو که انشاءالله میتونن مراجعه بکنن. انشاءالله فردا با حضور جای قرائتی خدمت تو خواهیم رسید. باید خداحافظی بکنیم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. سلام و صلوات بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام و دعای حاجای فرهزاد و آمین همه شما.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و رفع گرفتاری از همه گرفتارا، مخصوصا مریضها، مریضهای منظور، شفای عاجل عنایت کنه عزیزانی که در امتحان و کنکور هستن، انشالله سرفراز و پیروز باشن و انشالله مشکلات همه عزیزان به برکت امام حسن و امام حسین حل بشه. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد، خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت دوستان خوب بینندمون. برای همتون آرزوی موفقیت میکنیم، مخصوصا دانشجویان و طلبه ها و کنکوری ها التماس و دعای ویژه داشتن انشالله در همه عرصه‌های زندگیشون، مخصوصا عرصه امتحانات که پیش روشون هست و یا مشغولش هستن، انشاءالله موفق و مؤید باشن. در پناه خداوند متعال باشید تا فردا و تا سلام دوباره. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. به رسم دوشنبه ها ادای ادب میکنیم به امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجا متشکرم از شما. سلام.
وبقي الليل والنهار. حسين حسين حسين
ولو جعله الله
حسين حسين
آخر العهد مني
لزيارتكم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا.